أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما وارد تنبیه 11 کفایه میشیم. تنبیه 11 در واقع بحث اصلیش، بحث جایی هست که دو تا حادثه هست و نمیدونیم کدوم جلوتره کدوم عقبتره، بس اصلیش این تیکه است. ولی مرحوم آخوند بحث رو یه قدی گسترده تر مطرح میکنند. میفرمایند که ما یه موقعی یک حادثه ای اصلش مشکوکه. خب این بحثایی است که تا حالا مطرح کردیم. یه موقع این یک حادثه زمانش روشن نیست، تقدم و تأخرش معلوم نیست. این تقدم و تأخر گاهی اوقات نسبت به زمان سنجیده میشه، نمیداریم به کدوم زمان واقع شده. گاهی اوقات به نسبت به یک حادثه دیگر سنجیده میشه. اصل ما در اینجا در جایی هست که اصل وجود شی مشکوک نیست، مسلمه. حالا اون مستصحب ما چه موضوع زی حکم باشه چه خود حکم باشه، به هر حال اصلش مسلمه، ولی نمیدانیم زمانش متقدم هست متأخر هست. و حالا اینو به دو قسم، گاهی اوقات نسبت به یک حادثه دیگه میسنجیم، گاهی اوقات نسبت به عمود زمان در نظر سنجیده میشه. بحث اولی که مرحوم آخوند مطرح میکنن این بحث هست که نسبت به اجزاء زمان اگر ما بسنجیم، یه موقعی اثر برای این هست که نمیدانیم در زمان اول که زمان مشکوک هست تحقق داره یا تحقق نداره. خب استصحاب عدم تحقق در زمان اول رو میشه کرد دیگه. یه زمان یقینی بوده که این حکم نبوده، نمیدانیم ساعت اول ایجاد شده یا ساعت دوم، بنابراین استصحاب عدم تحقق در زمان اول میکنه. این یک مطلب. یه موقعی هست یعنی وجود در زمان اول اگر اثری داشته باشه، با استصحاب عدم تحقق اون اثری که برای وجود در زمان اول هست رو نفی میکنه. یه موقعی هست نه، اثر برای وجود در زمان اول یا عدم در زمان اول نیست، اثر مال تأخر این حادثه از حادثه اول، از اون زمان اول هست که این حادثه از زمان اول متأخر بودنش اثر داره. خب ایشون مرحوم آخوند می‌فرماید استصحاب عدم تحقق شی در زمان اول با توجه به علمی که داریم که این تحقق داره، این نمیتونه اثبات کنه که در زمان دوم تأخر رو اثبات کنه. مثبته، لازمه این که شی موجود باشه زمان اولم نباشه اینه که وجودش تأخر از زمان اول داشته باشه، ولی خب این مثبته. بنابراین داخل در بحث هست مثبته، مگر اینکه شما بگید که اینجا واسطه خفی هست، اون مستثنیاتی که در استصحاب اینجا وجود داره در اصل مثبت هست اینجا بخواید پیاده کنید، بگید واسطه خفی هست، یا بگید که در جایی که همچنان که ملازمه در حکم واقعی هست بین عدم وجود شی در زمان اول با علم به اصل تحقق و وجودش در زمان ثانی همچنان که واقعا ملازمه هست، ظاهرا هم ملازمه هست، عرض کنم خدمت شما این اتفاق جاری میشه. یک صورت سومی هم هست. صورت سوم اینه که ما اثر مال حدوث در زمان ثانی باشه، که شروع وجود شی، حدوث یعنی آغاز وجود شی، آغاز وجود شی در زمان ثانی باشه. این رو میخواییم اثر رو بار کنیم. من اون وقتون میگه اینم مثبته، میگه وجود پیدا کردن در زمان ثانی یک نحوه وجود خاصی هست که این نحوه وجود خاص ملازم هست با عدم وجود در زمان اول. عدم وجود در زمان اول با توجه به این که ما میدانیم شی موجود شده، این لازمش این هست که در زمان دوم حادث شده باشه. خب میشون من واقعون میگه اینم مثبته دیگه. بله، اگر ما گفتیم حدوث یک امر مرکبه، بگیم مثلا حدوث یعنی چی؟ حدوث یعنی این که این شی موجود باشه، در زمان اولم موجود نباشه. موجود بودنش در زمان دوم قطع داریم که حتما در زمان دوم موجود هست، اما نمیدانیم که در زمان اول موجود بوده است یا موجود نبوده است. استصحاب که میگه در زمان اول موجود نبوده است، این اثبات میکنه که دو جزء این مرکب رو بر ما ایجاد میکنه. از یه طرف اصل وجود در زمان لاحق بل وجدان اثبات شده است، عدم وجود در زمان سابق هم با اصل، با ذم اصل به وجدان این مطلب ثابت میشه. بنابراین این بحث وابسته به این هست که ما حدوث رو یک مفهوم بسیط بدانیم یا مفهوم مرکب. اگر وجود رو مفهوم بسیط، حدوث رو مفهوم بسیط بدانیم، این مفهوم بسیط با استصحاب عدم تحقق حادثه در زمان اول اثبات نمیشه. اگر وجود رو مرکب بدانیم، این اثبات میشه. خب عرض کنم خدمت شما، اینا قسمت اول بحث مرحوم آخون. بعد ایشون وارد بحث بعدی میشن که اگر ما تقدم و تأخر این حادثه رو نسبت به حادثه دیگری بسنجیم اون حکمش چیه. اون حالا من واردش نمیشم. در مورد این قسمت اول یه سری سوالات هست. من حالا سوالات رو الان طرح میکنم و بعضیش رو هم که قبلا هم بحثش هم کردیم تر مطرح میکنم، تفصیلش باشه فردا انشالله. یه نکته اولی که هست اون اینی که ایشون میگه استصحاب عدم تحقق حادثه میکنیم در زمان اول. آیا این استصحاب استصحاب عدم ازلیه یا استصحاب عدم ازلی نیست؟ پاسخش اینه که استصحاب عدم ازلی نیست. استصحاب عدم ازلی جایی هست که اثر مال شیء به مفاد کانه ناقصه باشه و ما بخواهیم عدم شیء قبل از تحقق موضوع رو استمرار ببخشیم. مثلا ببینید گفته اذا کانت المرأة قرشیه فهیه تهیز الى 60 سنه. خب حالا نمیدانیم این خانم الان قرشیه هست یا قرشیه نیست. میگیم این خانم قبل از اینکه به دنیا بیاد کانت قرشیه صدق نمی کرده دیگه است. میتونستیم بگیم لیست هاذه المرأة قرشیه، لیست صدق می کرده، استصحاب عدم قرشیت این مرعه رو میخواییم بکنیم. استصحاب عدم اولی اینه، جایی که اثر مال کانه ناقصه باشه. و الا اگر وجود قرشیه یک اثری داشته باشه، اگر قرشیه موجود باشد اثری داشته باشه. ما نمیدانیم قرشیه موجود هست یا موجود نیست، استصحاب میکنیم به نحوی کانه تامه. یا قرشیت هذه المرأه این اثر داشته باشه به این نحو که لازم نیست من اتصاف این مرأه به قرشیت اثبات کنم، نه به نحو کانه تامه. این قضیه میگیم قبلا قرشیت هذه المرأه تحقق نداشته است، یا المرأة القرشیه تحقق نداشته است. حالا نمیدانیم المرأة القرشیه تحقق دارد یا ندارد، استصحاب میکنیم عدم تحقق. فرض کنید اگر گفته بودن شما باید به مرأة قرشیه احترام بگذارید، اگر یک مرأة قرشیه رو دیدید باید تصدق بدید. نمیدانیم الان مرأة قرشیه اینجا وجود دارد یا وجود ندارد. خب قبلا که مرأة قرشیه نبود، نمیدونیم حالا اینا به اصطلاح بحث عدم ازلی نیست. عدم ازلی مشکلی که در موردش هست اون اینه که قضیه به نحو سالبه به انتفاع موضوع آیا عرفی هست یا عرفی نیست. اشکال اصلیش که کسایی که قائل نیستن میگن قضیه به نحو سالبه به انتفاع موضوع عرفی نیست، و الا اینکه که شیئی قبلا موجود نیست حالا موجود بشود که عرفیه دیگه. میگیم من قبلا نبودم نمیدونم حالان هستم. فرض کنید که ارث یه نفر نمیدانیم این آقا وارث از طبقه اول داره یا نداره، موقع مرگش وارث به طبقه دوم برای که ارث برسه باید از طبقه اول وارث نداشته باشه، استصحاب میکنیم که وارث طبقه اول نداشته نداره. خب این عدم ازلی نیست که چیزای روشن استصحاب. پس بنابراین این ربطی به استصحاب عدم ازلی و اون بحثا نداره. حالا به اجمال من یه مقدار دارم به استصحاب عدم ازلی هم صحبت کنم، چون در بحثای آینده بحث استصحاب عدم ازلی مطرح هست. نکته استصحاب عدم ازلی رو به اجمال اشاره بکنم. در مورد استصحاب عدم ازلی دو سه تا مشکل وجود داره. یه مشکل این هست که همین قضیه به نحو سالبه به انتفاع موضوع عرفی نیست، این یه اشکال که حاج آقا مطرح می‌فرمودن. اشکال دوم این هست که حاج آقا می‌فرمودن که در قضیه در استصحاب همچنان که اتحاد موضوع شرطه، اتحاد محمول هم شرطه، یعنی وحدت قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه موضوعاً و محمولاً شرطه. و ما عدمی که به انتفاع موضوع باشه با عدمی که به انتفاع محمول باشه، این عدم ها اون دو جور عدم هند. عرفن فرض کنید که بچه‌ای موقعی که نبوده است مکلف نبوده است، الان نمیدانیم شارع بهش تکلیف کرده است تکلیف نکرده است. مکلف نبودن انسان قبل از وجودش عرفن یک نحوه عدم هست، و مکلف نبودنش یعنی مکلف نبودنی که به خاطر اینکه اصلا مقتضی نداشته، با مکلف نبودنی که موضوع موجوده ولی برای این موضوع حکم جعل نشده. دو تا عرفن، اگر نگیم عقلا هم دو تا هست، بگیم لا میزف الاعدام، بنابراین عقلا نمیشه گفت دو تا هست. اگر لا اقل عرفن اینا متفاوت هستن، بنابراین استصحاب عدم ازلی فاقد شرط چیز محمولیه. این هم نکته دوم. نکته سوم این که آقایون خیلی وقتا یه تفصیلاتی قائل میشن، میگن مثلا اگر گفت لیست هاذه المرأة قرشیه، اگر اثر داشته باشه این بار میشه به نحو قضیه سالبه، ولی هاذه المرأة غیر القرشیه، اگر مفهوم عدم در محمول قضیه درج بشه اون جاری نمیشه. به اصطلاح منطقی ها یه موقع ما قضیه سالبه داریم، یه موقع قضیه موجبه است، ولی معدولت المحموله. قضیه سالبه بحث استفاده مذری در جایی هست که قضیه ما به نحو قضیه سالبه باشه، ولی اگر قضیه ما قضیه موجبه باشه ولی معدولت المحمول یعنی در محمولش غیر و ادواتی که داله بر نفی هست درد شده باشه، این قسم دوم استاب جاری نمیشه. در حالی که عرفن این دوتا قضیه مثل هم تلقی میشن، و چون مثل هم تلقی میشن در نقل به معناها به جای هم به کار برده میشن، بنابراین ما اثباتن نمیتوانیم اثبات کنیم که اون قضیهی که شارع جعلش رو با اون بیان کرده است به نحو سالبه بوده است یا به نحو موجبه معدولت المحمول. پس این هست که اثباتن این تفکیکاتی که به آیون مطرح میکنن که اینجا استصحاب جاری هست چون به نحو سالب است، اونجا استصحاب جاری نیست چون به نحو موجبه معدولت المحمول هست، بنابراین موجبه معدولت المحمول برای تحققش موضوع میخواد، اینجور بحثایی که دارن، این تفکیکات رو اثباتن قابل اثبات نیست. خب این عرض کنم خدمت شما. نمیدونم داریم یا نداریم، نه نمیدونم داریم یا نداریم.
اگر از جایی از یه دلیل خارجی پی ببریم که نقل به مضمون رخ نداده،
اگر بله در جایی پی ببریم که در اون این اشکال وارد نیست طبیعتا. حتی این اصل قضیهش این هست که علتی که یعنی اینا همه بعد از این اشکالات به هم برمیگرده ها، یعنی این که عرف بین قضیه سالبه و قضیه موجبه معدولت المحمول فرق نمیذاره چون سالبه رو به انتفاع موضوع نمیدونه. علتی که اینا رو عرفن اینا معادل هم هستن اون اینه که یعنی اون جوهر اصلی قضیه اینه که سالبه به انتفاع موضوع عرفی نیست. وقتی عرفی نبود سالبه سالبه به انتفاع محموله، سالبه به انتفاع محمول با موجبه معدولت المحمول هم عرض هستند، در یک عرضش منطقیش یکیه. خب حالا این مطلب اول. نکته دومی که تو این بحث مرحوم آخون مطرحه، اون که مرحوم آخون می‌فرمایند که آثار تأخر اثبات نمیشه مگر الا به دعوا خفاء الواسطه او عدم تفکیک فی التنزیل بین عدم تحقق الى زمان و تأخری عن عرفا. خب بحث سر اینه که ایشون میگه مگر یه همچین ادعایی رو بکنه، این ادعا خودش درسته یه درست نیست هیچ صحبت نکرد که ادعای خفای واسطه اینجا درست هست یا درست نیست. میگم بله کسی ادعای خفای واسطه بکند این مطلبش تمامه. حالا این ادعای خفای واسطه ادعای عدم تفکیک در تنزیل بین عدم تحقق لازمان و تأخری هم درسته یا درست نیست، اینو مناسب این هست که مناسب بود که اینو صحبت میکردم که بالاخره حالا این ادعا ادعای درستی هست یا
ده. همچنان که در بحث بعدی آثار حدوثی فی زمان انسانی و انه نحو وجود خاص، ایشون صحبت نکردن که گفتن اگر ما حدوث در زمان ثانی رو یک وجود خاص بگیریم و بسیط بگیریم استثاب جاری نمیشه، ولی اگر مرکب از عدم حدوث در زمان اول و حدوث در زمان ثانی بگیریم استثاب جاری میشه. خب حالا واقعا کدومشه؟ هیچ صحبت نکردن، به صورت تشخیق شقوق کردن ولی تعیین موقف نسبت به این دو مطلب نکردن. مناسب این بود که به هر حال روشن میکردن که نظرشون چیه. حالا قبل از اینکه بخوایم ببینیم که اینا های درست است درست نیست، بین اون آثار ایشون دو مرحله بحث رو مطرح میکنن، یعنی سه جور بحث میکنن. میگن عدم تحقق در زمان اول اگر اثر داشته باشه بار میشه، خب اون روشن. آثار تأخری ان با آثار حدوثی فی زمان ثانی فرقش چی اصلا؟ آثار تأخری ان و آثار حدوثی فی زمان ثانی، مراد از تأخر چیه؟ حدوثی فی زمان ثانی چیه؟ که بین اینا فرق گذاشته. مثلا در اون آثار تأخری ان هیچ این بحثی که تأخری ان یک عنوان مرکب باشه و اینا رو مطرح نمیکنه. آثار حدوثی فی زمان ثانی رو این احتمال ترکیبی بودن رو میده. من فکر میکنم مراد مرحوم آخوند از حدوث آغاز وجوده، اینکه این وجود آغازش از این موقع باشه. خب آغاز یعنی اولین زمان وجود، اولین زمان وجود بخواییم تحلیلش کنیم یعنی قبلا نبوده الان موجوده. ولی مراد از تأخری ان این نیست که تأخر حدوثش، بلکه تأخر وجودش مراد ایشون هست. یعنی این که ممکنه قبلا هم بوده باشه ولی الان موجوده، حالا قبلا موجوده یا موجوده تو کار نداریم. آثار تأخری یعنی وجودش در زمان متأخر به اصطلاح، یعنی تأخری ان با وجود در زمان متأخر همراه هست. بنابراین یه موقع اثر مال وجود در زمان اول هست، ما استصحاب میکنیم عدم وجود در زمان اول رو، نتیجه میگیریم. اگه بخواید شما همون اثر رو بار کنید، نداره. استصحاب عدم وجود در زمان اول رو میخواید بکنید، نتیجه بگیرید پس در زمان دوم موجود بوده است. نمیخواییم بگیم حدوثش در زمان دوم بوده هستا، که اون بحثای حدوث اینا در زمان دوم موجود بودن، وجود داشتن در زمان دوم، خب این نمیتونید این اثبات کنید. با عدم وجود در زمان اول اثبات وجود در زمان ثانی نمیشه کرد.
این تأخر
الحادث نه اگر اون باشه با بعدش یکی میشه دیگه. این که با آثار حدوثی فی زمان ثانی تعبیر کرد، اینا دوتا گرفته بحثاش هم متفاوت کرده، به خاطر این که تأخر الوجود یعنی وجوده فی زمان المتأخر، وجوده فی زمان المتأخر اون قطعا ترکیبی نیست، مرکب از عدم وجود، چون اصلا توش نخوابی دیگه عدم وجوده فی زمان. علتی هم که من اینو میخوام همین توضیح بدم که اینی که مرحوم آخوند اینا رو تفکیک کرده به خاطر اینکه اینا دوتا بحثه. یه بحث این هست که حدوثش در زمان ثانی، یه بحثش وجودش در زمان ثانی. وجودش در، البته وجودش در زمان ثانی با تأخر وجود اینا با همدیگه به یک نوع ملازمه دارند، نه اینکه عین هم باشند. یعنی ما در واقع یه موقعی وجود در زمان ثانی رو، خود اون وجود رو به عنوان یک کانه تامه، به عنوان یک شیعی در نظر میگیریم، یه موقعی وصف اون وجود رو در نظر میگیریم، میبینیم اون وجود در زمان دوم است. وجود در زمان این وجود متصف به این هست که در زمان اون وصفش، البته اینا وجود در زمانی زمان ثانی با کون الموجود موجودن فی زمان الثانی اینا تلازم چیزی دارن. علی ای تقدیر، حالا این نکته رو توجه بفرمایید که چه ما وجود در زمان ثانی رو به معنای وصف این که این شی در زمان ثانی موجود است، این نه خفای واسطه داره نه تلازمه در هیچ یک از اون دوتا دعوایی که اینجا هست درست نیست. چون ببینید یه موقعی هست که دوتا شی هستن که با هم دیگه دوتا شی ملازم است، میگیم زید اگه بیاد امرم میاد، ولی یه موقعی هست نه، من اگه زید بیاد چون خارجن من میدانم که زید و امر با هم خوب نیستند، اگه زید بیاد پس امر نیامده است. یک تلازم چیزی ندارن، تلازم دائمی ندارن، تلازم اتفاقی دارن. این که این شی در زمان در جایی که تلازم اتفاقی هست، یه خفای واسطه خیلی ادعاش ادعای بی ربطیه. یا مثلا این که بخوایم بگیم ملازمه داره حتی در حکم ظاهری، من میگم چرا زید در زمان دوم موجوده؟ چون علم اجمالی دارم که در یه زمان موجود هست، این علم اجمالی رو ضمیمه کردم با استصحاب عدم تحقق در زمان اول، میگم اگه در زمان اول نباشد اصل وجودش هم که مسلمه پس در زمان ثانیه. خب این اصل مثبت روشنیه، واسطش هم خفی نیست، کاملا هم واسطش واضحه. چون بین این که در زمان اول موجود نبودن و وجود در زمان ثانی، این تلازم اتفاقیه. واسطه های خفی در جایی هست که تلازم دائمی باشه، یا حتی اون قسمت دوم هم که عدم تفکیک فی تنزیل، در متضایفان میگن عدم تفکیک، میگن ابوت و بنوت متلازم هستن، هر جا ابوت باشه بنوت هم هست، ابوت الف نسبت به ب لازمش بنوت ب نسبت به الف هست. خب بله این درسته، ولی اینجا جاهایی هست که ملازمه دائمیه، ولی اینجا ملازمه اتفاقیه. بین نبودن شی در زمان اول و بودنش در زمان دوم این ملازمه اتفاقی، و این ملازمه اتفاقی هیچ نه دعوای خفای واسطش وجهی داره، نه دعوای به اصطلاح اون قصه دومش وجهی داره. حالا تو اون چیز دوم بحث حدوث و اینها، اون حالا بحث یه نکته داره، فردا اینو عرض میکنم. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد. نه یعنی ببینید ذهن میگه که خفای واسطه یعنی اثری که اثر وجود پس دوم هست، این اثر رو به عدم وجود اولی نسبت میده.
بله اون ملازمه بخاطر اون علم اجمالی
باشه، یعنی یعنی عرف میگه که نبودن در زمان اول این تأثیر رو داره. این در جایی هست که نبودن در زمان اول به دلیل ملازمه دائمیه داشتن با اون شیء دوم، این شیء دوم به ذهن انسان خطور نداره، ولی در جایی که از نبودن برای اینکه به اون برسیم باید علاوه بر اینکه این واسطه هست این چیز دیگر ضمیمه بکنیم. قطعاً واسطه رو میبینه.
این ملازمه ولی به عرض باشه به خاطر اون علم.
نه قطعاً واسطه خفی نیست.
نمیگم به خاطر اون علم اجمالی هم این خفای واسطه منظور خفای واسطه از ذهن دیگه.
نه دقت نکردید بحثیه. بحث اینه که خفای واسطه در جایی هست که عرف بتونه این واسطه رو نبینه. در جایی که اصلا ملازم دایی میگه نیست. عرف باید یه نوع برهانی به ذهن خودش بچینه. این برهان لازمه شده که واسطه رو ببینه. نمیشه که واسطه، یعنی ببینید معنای خفای واسطه این هست که عرف میگه که چون در زمان اول نبوده است پس باید اکرام شود. این که نیست، چون در زمان اول نبوده است و اگر در زمان اول نباشد و با اون علم اجمالی زمان دوم موجوده است پس این حتما اثر مال زمان دوم، اگر باشه زمان دوم حتما میبینه، چون اثر دائمی نیست که. اگر اثر دائمی باشه گاهی اوقات اون چون دائمیه حکمی که مال این لازم هست و که ملزوم میبینه اصلا لازمه رو نمیبینه، ولی جایی که این لازمه دائمی نیست بعضی وقتا هست بعضی وقتا نیست. طبیعیه دیگه، این طبیعیه که این خفا واسطه معنا نداشته باشه.
الان خفا واسطه در مقابل اینه که مثلا نیازمند برهانه.
نه خفا واسطه در جایی هست که دیده نشه اون واسطه.
خب میدونم، ولی به خاطر اون علم اجمالی
ولی به خاطر نمیشه. باید تصوراً باید دیده نشه. تصوراً دیده نشه.
الان خود خفا واسطه منظور خفا واسطه عرفی است.
نه خفا واسطه عرفیه، یعنی عرف اون حکم رو حکم ذل واسطه ببیند. حکم چرا ذل واسطه میبیند؟ چون واسطه رو نمیبینه. نمیبینه که حکم مال ذل واسطه نیست. میگه اصلا شارع کنه گفته که اگر این شی در زمان اول نبود این حکم رو بار کن، نه اینکه اگر در زمان دوم بود. این اصلا در جای متن میتونه باشه که یک ملازمه دائمیه باشه، در ملازمه اتفاقیه معنا نداره. خب